اما بعد فإنی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی. شب عاشوراست، فرصت استثنایی برای ذکر مصیبت و توجه به مصیبت‌های سید الشهدا است. مختصری بحث شب‌های گذشته رو ادامه میدم. عرض ما در باب این جمله حضرت بود که حضرت فرمودند قیام من برای اصلاح در امت هست. از این جمله استفاده می شود که یه فسادی در مقیاس امت حضرت اتفاق افتاده. ریشه های این فساد رو در بعض آیات قرآن جستجو می کردیم. عرض کردیم از منظر قرآن این فساد ناشی از علو و استعلا هست، ناشی از نقض عهدها و قطع اون روابطی است که خدای متعال فرموده ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض، ناشی از احساس استغنا و طراحی هایی که مستند به استغنا انسان هست، دست بردن در موازین و مکیال هایی که خدا در عالم قرار داده و جا به جا کردن این موازین که در داستان حضرت شعیب هست، و یکی هم جریان منافقین بود که اونها هم فسادشون از جنس خاص خودش هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فسادشون از این جنس است. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. عرض کردیم فساد اونا از این جنسه که یه دین دیگه ای میخوان بیارن، در دین خدا میخوان دست ببرن، دین رو تحریف میکنند. دینداری متدینین و مؤمنین رو یک دینداری سفیهانه میدونند که انه یک دین عقلایی برای خودشون درست میکنند که محور عقل و فهم خودشون هست، همه چیزو بر مدار خودشون دینداریشون، دینی که درست میکنه دین بر مدار خود هست. فرق منافق با کافر این است، کافر بیرون از چارچوبه های دین هست، هیچ اعتقادی نه در ظاهر نه در باطن نداره. اما منافقی که باطنن با کفار هست ولی ظاهرن در وادی اسلام هست، فسادی که میکند این است، دین تحریف شده ای درست میکنه، دینی که همون دین دنیا مدارانه هست و دینداری که با پرستش دنیا جمع نمیشه، با گرایش به دنیا جمع نمیشه، این دینداری رو سفیهانه میدانند. حالا از کاری که در صدر اسلام اتفاق افتاده تا الان این مسیر ادامه داره، یک دین دیگری تعریف میکنن. من نمیخوام نسبت بدم این جریانی که دشمنان اسلام و غرب در دنیای در دوران ما رو سرمایه گذاری میکنن در دنیای اسلام و غربگراهای دنیا داخل دنیای اسلام رو با یک تدابیری شبکه سازی میکنند، یکی از کارهاشون همینه که یه دینداری جدیدی درست میکنن، حالا با اسم میانه روی. ملاحظه فرمودید این کاری که غرب از دو دهه قبل روش سرمایه گذاری کرده که دنیای اسلام رو مخیر کند بین دو قرائت از اسلام، قرائت خشن و کور از جنس داعش و قرائتی که نامشو قرائت میان روی میگذاره، اسلام میان رو، که ترجمهش به یه شکلی میشود اعتدال. یه قرائتی از اسلام ارائه میکنن که درش جهاد نیست، مقاومت نیست، استقامت نیست. یک قرائتی از اسلام ارائه میکنن که با همه مناسبات دنیای مدرن میسازه. به تعبیر دیگه جریان توسعه گراها در داخل دنیای اسلام هست. این هم من نسبت نفاق نمیدم، ولی احساس میکنم اینم یک جنس از این نوع اسلام هست. اسلامی که اسلام متدینین و اسلام انقلابی رو اسلام سفیهانه میدونن، یعنی این روش عقلایی نیست. متهم میکنن به بیخردی که این درش تعقل نیست، عقلانیت نیست. عرض کردیم اساس این مسئله هم اون چیزیست که از دل سقیفه و پیروانشون بیرون آمد، بنی امیه و دیگران، که بر اساس روایات اسلامی که بر مدار توحید و نبوت و ولایت هست و اسلامی که ولایت باطنش هست و شریعت ظاهرش، این رو تأویل و تنزل به حد شریعت میدن. و وقتی امام رو شما حذف کردید، میتوانید شریعت رو به نفع خودتون تحریف کنید. این اتفاق افتاده تو دنیای اسلام. هم امکان اتصال به حضرت حق قطع شده و هم شریعت تحریف شده. این دو تا اتفاق اساسی است. حالا یه نکته دیگر رو هم کوتاه اشاره میکنم. بر همین اساس که در جلسات گذشته تقدیم کردیم، یک بحثی رو خدای متعال در آیات سخره، آیات معروف به سخره، آیات سوره مبارکه اعراف، خدای متعال بیان می‌فرماید که اون هم یه نوع دیگری است از عوامل فساد در عالم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. در این آیه شریفه صحبت از حاکمیت حضرت حق بر عوالم هست. مسیر خلقت سماوات و ارض رو حضرت حق بیان فرمودن. فرمودن پروردگار شما این سماوات و ارض رو، رب شما یه همچین یک چنین موجود مقدس و متعالی است که سماوات و ارض رو در 6 روز آفریده است. حالا بحث تفسیر این آیه نیست که این 6 روز ناظر به کدام 6 مرحله هست. پیداست این یوم و شبان روزی که ما در منظومه شمسی درک میکنیم مقصود نیست، این بخشی از نظام خلقته. در شش دوران خدای متعال این عالم رو آفریده. بعد ثم استوى على العرش، خدای متعال مسلط بر عرش عالم هست که عرش عالم همه عوالم خلقت رو در بر میگیره. در واقع عرش الهی شامل همه سماوات و عرض هست. یغشی اللیل النهار، شب رو بر روز میپوشاند، شب به دنبال روز به سرعت در حرکت، و شمس و القمر و النجوم مسخرات به امره، خورشید و ماه و ستارگان همه مسخرات به امرند. ازم در تفسیر این آیه نیست، نکته این است، میفهمد الا له الخلق و امر تبارک الله رب العالمین. هم خلقت عوالم دست اوست، هم فرمان او بر عالم جاریه. عالم بر اساس طرح او و تدبیر او و فرمان او اداره میشه. کسی دیگه در عالم، نه در خلقت عالم، نه در تدبیر عالم حضور نداره. هیچ امری بر این جهان حاکم نیست الا امر او. پروردگار شما یه چنین پروردگاری است. میفهمد بنابراین قد او ربکم تضرعا و خفیتا انه لا یحب المعتدین. بنابراین شما پنهانی با حالت تضرع در همه احوال خودتون این خدا رو بخوانید. شما از او بخواهید، از او استمداد جوی کنید، اگر چیزی میخواید از او بگیرید، خودتون دنبال طرح برای خودتون نباشید، به جایی نمیرسید اگر خودتون بخواید یه نقشه برای خودتون بکشید. سماوات و ارض او آفریده، بر این عالم احاطه و تسلط داره، خلق و امر هر دو در دست اوست. شما اگر میخواهید چیزی به کف بیارید از او بخواهید و در خواستنتون هم تضرع و خفا و پنهانی بودن رو رعایت بکنید. ادعوا ربکم تضرعا، با حالت تضرع و پنهانی اینجوری خدای خودتون رو بخوانید تا به اون مقصد خودتون برسید. هر چی میخواهید در اختیار اوست، جای دیگه خبری نیست. بعد میفهمید بلا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، اگر این مسیر رو نرفتید، اگر خواستید از دست غیر خدا بگیرید، اگر مسیرتون مسیر تضرع به سوی خدای متعال، درخواست از خدای متعال نبود، کارتون به اینجا میکشه که به فساد در ارض رو میآورید. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، خدای متعال عالم رو اصلاح کرده، ارض رو اصلاح کرده، این زمین هم اصلاح شده است. که عرض کردیم اصل فساد از اونجایی شروع می شود که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو اله پیدا شد فساد درست میشه. در این عالم یک اله بیشتر نیست، ولی در حوزه‌ای که به ما سپرده شده اختیار داریم، ما می توانیم آلهه دیگه‌ای برای خودمون اتخاذ کنیم. فساد از اینجا شروع میشه. خدای متعال این ارض رو اصلاح کرده و کاری کرده که در ارض هم توحید محقق بشه، جریان پیدا بکنه، آلهه دیگه بساطشون جمع بشه. شما بعد از این اقدام خدای متعال عالم رو به فساد نکشونید. ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، عالم در اختیار حضرت حق هست، تمام کائنات خلق و امر در اختیار اوست. شما کاری نکنید که این زمین رو به فساد بکشونید بعد از اینکه خدای متعال در برنامه خودش زمین رو هم اصلاح کرده. عرض کردم چون ما اختیار داریم، همه فسادها از اختیار ما ناشی میشه. ظهر الفساد فی البر والبحر، وقتی ما خدایی در عرض خدا قرار میدیم، نفس خودمون، شیطان، اولیاء طاغوت رو به عنوان اله قرار میدیم، عبد و طاغوت، وقتی اونها جای خدا پرستیده میشن، اراده های اونها حاکم بر جهان میشه، فساد درست میشه. خدای متعال میفهمد شما حالا بعد از اینکه خدای متعال این فساد رو به سمت اصلاح پیش برده، اصلاح کرده عالم ارض رو، لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اون که علو و استکبار و خودمحوری مبدا فساد در ارض شده، خدای متعال ارض رو اصلاح فرموده، لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها. روایتی ذیل این آیه هست، یکی شما من تقدیم میکنم، فرمود لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها به محمد و علی. اصلاح این عالم بر مدار وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین واقع میشه. شجره توحید در این عالم به دست حضرت قرص میشه، به دست حضرت به ثمره مینشیند و عالم بر مدار توحید قرار میگیره. این کار کسی دیگری نیست. مصلح اون کسی است که از عالم غیب میاد تصرف میکنه، مدار عالم رو برمیگردونه به توحید و همه فسادها رو جمع میکنه. این بیان نورانی رو وجود مقدس امیرالمومنین در خطبه قاصعه دارن. میفرمایند وقتی اوضاع در پایان خطبه، اوضاع جزیره العرب رو و بساطی که پیدا شده بود قبل از نبی اکرم توضیح میدن که چه فسادی دامنگیر این جامعه شده بود، میفهمند خدای متعال این پیغمبر رو فرستاد، همه چی برگشت، هیچ اتفاق دیگه نیفتاد، شرایط تغییر نکرد، اوضاع اقتصادی تغییر نکرد، هیچ تحولی پیش نیامده، فقط این پیغمبر آمده، با آمدن این پیغمبر همه چی درست شد. ادامه این اصلاح هم با امیرالمومنین واقع میشه، کسی دیگه این نیست که بتواند مدار اصلاح باشه. اون مداری که بر مدار او الوهیت درست میشه، الوهیت در عالم پیش میره، خدایی خدا و توحید در عالم پیش میره، این مدار هست. لذا خدای متعال در آیه مبارک سوره آل عمران اینو عرض کردیم ظاهرا، میفهمد اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. بیاد بیارید اون موقعی که شما با هم درگیر بودید، خدای متعال بر محور نبی اکرم قلوب شما رو به الفت و ائتلاف رسوند. در پرتگاه جهنم بودید، انقذکم منها، فرمود انقذکم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر میخواید این جریان اخوت ادامه پیدا کنه، راهش اینه، اعتصموا به حبل الله جمیعا. حالا ادامهش اینجور واقع میشه، بعد تجمع بر محور حبل الله داشته باشید، جامعه بر محور امیر المؤمنین درست کنید، این رشته اتصال شما به الوهیت در عالم، به هر شأنی از شؤون حضرت حق بخواید متمسک بشید، از طریق این حبل باید متمسک بشید. تجمع و جامعه سازی و تجمع بر محور امیر المؤمنین ادامه اون راهی است که با نبی اکرم شروع شده و اون نزاعها و فسادها تبدیل شده به ائتلاف و اخوت. فسادی که اتفاق افتاده اینه، اگر باید توحید در عالم جاری بشه، اگر باید ادامه پیدا کنه، اگر باید بساط شرک و انانیت و بت‌پرستی و همه اون عواملی که منافع فساد هستن در زمین جمع بشن، خدای متعال این بساط رو با وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین جمع کرده و بعد از جمع کردن این بساط امکان گسترش توحید در عالم رو و پرستش خدا رو در عالم فراهم کرده. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. فسادی که در امت افتاده در این مقیاس، این شاید مهمترین آیه ایست که این فساد در امت حضرت رو توضیح میده. خدای متعال امت رو با امیرالمومنین اصلاح کرده، فسادی که اتفاق میفته اینه که امت از مدار امیرالمومنین خارج بشه، دیگران بخواد زمام عالم عرض رو به دست بگیرن و این جهان رو اداره کنن بر طبق میل خودشون، میشود همین چیزی که امروز به پا شده دیگه. خدای متعال میفرماید که بعد از این اصلاح شما افساد نکنید. افساد در امت افساد در این مقیاسه، لذا امر به معروفی هم که حضرت دنبال میکنن تو همین مقیاس هست. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، که به امام صادق ابو حنیفه عرض کرد معروف چیه؟ حضرت فرمودن هو المعروف فی السماء والارض امیر المؤمنین. معروف یعنی خود امیر المؤمنین، معروف حقیقی اوست. گاه منکر چیه؟ فرمودن الذان ظلماه و ابتزاه حقه و حمل الناس على کتفه. پس معروفی که تعطیل شده یعنی امامت امیر المؤمنین تعطیل شده، منکری که به پا شده یعنی دیگران زمام امت رو به دست گرفتن، این اساس منکره. این هست که کار امت رو به جایی رسونده که ازبتلی الام براء مثل یزید فعل الاسلام السلام. وقتی کار به اینجا منتهی بشه که دیگه دست زمامداری امت اسلامی به دست امثال یزید بیفته، دیگه چیزی از اسلام باقی نمیمونه. این امر به معروفی که حضرت میکنن تو این مقیاس است. اصلاحی که حضرت میکنن در امت، اصلاح در مقیاس این فساد هست. این است که میارز امام حسین برن تو میدان شهادت، به شهادت برسن که کلمه توحید در عالم اقامه بشه، ولایت امیرالمومنین در عالم اقامه بشه. بساط شیطنتی که در مقابل نبی اکرم در عالم پهن کردن شیاطین، اون بساط جمع بشه. حضرت اقدام کردن و موفقم بودن، یعنی در جمع کردن این بساط و گسترش دستگاه فساد سیدالشهدا موفق بودن. البته اقدام حضرت یک اقدام تاریخی است که حضرت آرام آرام جهان رو پیش میبرند به سمت اون مرحله صلاح که ظهور ولایت حق و جمع شدن بساط باطل هست، که در این آیه شریفه بهش اشاره شده و لیل اذا یغشا و نهار اذا تجلا. حضرت فرمودن شب در اینجا اون شبی که پرده می اندازد، اون دولتی است که حجاب ولایت امیرالمومنین شده، دولت فلانن که غشا فی دولت هلتی جرت له ولایت امیرالمومنین علیه السلام. فرمودن روزی هم که تجلی میکنه در او خورشید، ظهور امام زمان علیه السلام هست، که بساط این شب تاریک جمع میشود و بعد ولایت امیرالمومنین جلوه میکنه. این ظهور ثمره عاشوراست. قیام سید و شهدا منتهی به ظهور می شود، لذا اصلاح قطعا محقق میشه. این بساط شیطنت، این بساط تفرعون، این عوامل فسادی که عرض شد در امت، این عوامل فساد با عاشورا حتما جمع میشه، چون ادامه عاشورا ظهور و ثمرش ظهور هست و به تدریج هم ما به سمت ظهور حرکت میکنیم. اگر این اصلاحی که در مدار عاشورا اتفاق میفته شکل نگیره، امکان تحقق ظهور نیست. ظهور ثمره عاشوراست، باید با عاشورا عالم به تدریج به سمت اصلاح بره. اون نقطه‌ای که ظهور کامل پیدا میکنه اقدام سید الشهدا و نتیجه اقدام اصلاحی حضرت آشکار میشه در عالم، دوران ظهور هست و بعدم رجعت و شکل‌گیری عالم قیامت که مراحل بعدی کمال عالم هست. السلام علیک یا ابا عبدالله.